بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. نتیجه مباحثی که در جلسات قبل ارائه شد این است که هم از منظر عقل، یعنی با بررسی عقلی، و هم از منظر نقل، یعنی قرآن کریم و روایات نبوی و روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام، شکی نمیتوان داشت، تردیدی نباید داشت در این که پیامبری و نبوت حقیقتش عبارت است از برگزیدن افرادی از سوی خدای متعال برای اینکه پیام‌های الهی را و معارف و دستورات الهی را به مردم ابلاغ بکنند. البته فقط ابلاغ نبوده، تبیین و تلاش و برنامه‌ریزی برای اجرای اونها هم بوده. لذا این نظریه‌ای که مطرح کردند که پیامبری و نبوت گزینش الهی نبوده، خواستگاه بشری داشته است و پیامبران افرادی بودند که نسبت به سرنوشت مردم دغدغه داشتند، نگران بودند، دلسوز بودند و مدتی را در انزوا و خلوت زندگی کردند، تأمل کردند، هم در مورد خودشون از نظر تربیت روحی و هم برای چاره اندیشی. و اونگاه که احساس کردن یا تشخیص دادن که شرایط اجتماعی مهیاست برای اینکه وارد میدان بشن، طرح و برنامه‌شون را به مردم بگوین و نسبت به اصلاح امور جامعه اقدام بکنن، موضع خودشون را اعلام کردن. این نظریه ایست که در کتاب مسیر پیامبری درباره حقیقت نبوت ارائه شده که خود نویسنده هم اذعان کردن. همینجور هم هست که این یک نظریه ایست که قبلا هیچ سابقه نداشته، یعنی تا کنون در بین مسلمان ها یا غیر مسلمان ها نبوت را اینطوری معنا نکردند. خب، از اون چه ما بیان کردیم مفصل بحث و بررسی شد، معلوم شد که این نظریه باطله و همون نظریه‌ای که تاکنون مطرح بوده است همون نظریه صحیحه. حالا از اینجا به بعد ما مسئولیتمون سنگین میشه، برای اینکه باید به شبهات یا اشکالاتی که نویسنده مطرح کرده است به عنوان اشکالات نظریه مشهور و معروف و رایج، باید اینا را پاسخ بگوییم. دوستان مستحضر هستید که اصولا از قدیم هم همین طورا بوده که دو تا روی کرد وجود داشته. یک روی کرد این بوده است که اعتقادات را بر اساس ادله متقن و محکم، حالا عقلی یا نقلی، بررسی می‌کردن، اثبات می‌کردن و بعد به انقلت‌ها و شبهات و اشکالات پاسخ می‌دادن. این هزینه البته داره. مثلا اگر ما معتقد شدیم که نظام این عالم که خداوند متعال خالق است، اون را طراحی کرده و آفریده، نظام احسن است و به اصطلاح بر پایه عدل تکوینی استواره، خللی در آن نیست، بهترین نظام است، این عقیده را ما پذیرفتیم، مواجه میشیم با این سوال یا این اشکال که پس این نابسامانی ها، ناهنجاری ها، یا اون چیزی که به نام شرور ازش تعبیر می شود، شرور تکوینی و هاکذا شرور اخلاقی که در این عالم خیلی هم هست، اینا چطور با این مسئله که نظام عالم نظام احسنه و بهترین طرحی است که بر این عالم خدای متعال طراحی کرده اجرا کرده؟ خب این سوال خیلی سنگینی است، از قدیم هم مطرح بوده. فلاسفه الهی، متکلمان دینی، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، وارد شدن که این اشکال را جواب بدن، بیانای مختلفی هم دارن. حالا از جمله مرحوم استاد شهید مطهری کتاب عدل الهی را برای همین غرض تدوین و تألیف کردن که به این اشکال جواب بدن، و انصافا هم اثر بسیار ارزشمند است. خب حالا یه راهش هم این است که رویکرد دوم اینه که حالا کی گفته ما اینقدر باید نسبت به خداوند متعال حد اکثری معتقد باشیم، خدا را موجودی بدانیم که هیچ گونه نقصی در ذات او، در صفات او، در افعال او راه نداره، اون وقت دچار این همه مشکلات بشیم؟ خب یه خود کوتاهیه، همین مقدار که یک خداییست، یک آفریدگاریست که از ماها بهتر میفهمه، قدرتش از ماها، انسانها و مانند انسانها بیشتره و بالاخره این جهان رو داره اداره میکنه. حتی اصرار بر این که حالا یکی هم هست، چه اصراری هست که حالا یکی باشه، حالا دوتا باشه، سه تا باشه، چه اشکالی برای ما پیش میاد؟ بالاخره دارن جهان را اداره میکنن، با هم دیگه تفاهم کردن، حالا ما بیایم اصرار ببرزیم که نه حتما یکیست، به شبهات ثنوی ها و اینا باید جواب بدیم، اصرار کنیم که این نظام نظام عادلانه است و نظام احسن است، به این شبهات مربوط به شرور تکوینی یا شرور اخلاقی باید جواب بدیم، اونم یه روی کرده. یا مثلا در بحث انبیا و عصمت انبیا، خب حالا ما قائل بشیم به عصمت، اونم عصمتی که شیعه معتقده، یعنی حد اکثری که قبل از نبوت و بعد از نبوت و از صغیره و از کبیره و عمدی و سهوی و معصوم. خب این خیلی هزینه میبره، خیلی سنگینه، خیلی باید هی این قلت داره، این اشکال داره، اشکالها رو باید جواب بدیم، کار سخت میکنه. یه خود ساده تر بگیریم، بگیم حالا انبیا معصوم بودن در گرفتن وحی و ابلاغ وحی، قبول، اما چه اصراری هست که حالا بگیم که اینها در عمل هم خطا نمی کردن، عمدن، سهون، حالا بخصوص قبل از نبوت؟ توجه می فهمید؟ روی که ساده می گیره، یعنی یه خورده اون اعتقادات را ازش می ساید و می کاهد و در نتیجه از هزینه و اون مشکلات خودش هم کاهش میده، اونا هم کاهش میده، راحت تر میشه. یعنی برای دفاع از اون عقیده اینقدر هزینه نداره، اینقدر زحمت نداره، گرفتاری نداره. دو تا روی کرده به هر حال. یک روی کرده است که ما مطالب را، اون عقاید را ازش بکاهیم و بساییم و کم کنیم. یه روی کرده نه که نه، ما عقیدمون را همجور سلیقگی که نیست، بر اساس سلیقه و خواهش نفس و میل نفس و اینا چیزی را قبول کرده باشیم، حالا بیایم کمش بکنیم. عقل، استدلال، برهان، نمیتونیم کوتاه بیاییم، باید جواب بدیم. توجه میفرمایید؟ اینجوریه. مثلا یه کسی قائل به جبر میشه، خب دیگه خیالش راحته، کسی تفویض میشه، خیالش راحته، اما یه کسی میگه نه جبر است نه تفویض است، امر بین الامرین. میگن آقا این امر بین امرین چی هست؟ چقدر حالا باید زحمت بکشی تا این امر بین الامرین را که نه جبر است و نه تفویضه به تبیین بکنی؟ که خود ائمه علیهم السلام گاهی فرمودن که بله، این نهایتا ارجاع دادن به این که هم آسونه و هم سخته. این حاصل اون فرمایشات ائمه علیهم السلام اینه که هم ساده است هم سخته. ساده اش این است که بگویی که جبر که باطله، یقینا چون به قول امیرالمومنین علیه السلام لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعید والامر والنهی ما کان لمحسن من محمده ولا مسیء لمسیء من ارمی شود که بله عقوبه حالا تعبیرش داده یادم رفت دقیقش رو. خب این جبر دیگه، خب این ظلمه، این چه چیزی هست که خدا به جبر ما یک کار رو وادار کرده باشه بعد عقاب بکنه. تفویضم که مشکل داره، چون توحید و اون در واقع توحید افعالی و ربوبیت الهی را محدود میکنه، که یه نوع ضعف، یک نوع محدودیت درباره قدرت الهی، حاکمیت الهی، سلطان الهی، که بگوییم کل شیء به قضاء الله و قدره الا افعال بشر، اینو خارج کنیم اینجوری. خب اون که قطعا باطله، اینم باطله، پس نه اون نه اینه، چی چیه؟ بگو حالا هر چی که هست خدا خودش میدونه. این آسونش این اسنا، یعنی یه کسی برای اینکه از اون مزیقه تنگنای جبر و تفویض که هر دو باطله راحت بشه، بگه آه این نیست، اینم نیست، یه چیزی دیگریست بین این دوتا، حالا من نمیتونم بیان کنم. درجه فهمیدید؟ لذا وقتی که از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که آیا جبر درسته، میفهمن نه، تفویض درسته، میفهمن نه، میفهمن بین اون واسطه هست، حضرت میفهمد بله، اوسع مما بین السماء والارض، این واسطه اینقدر بزرگ فراخه از بین آسمان و زمین، و همین بیان است که عرض کردم خدمت شما. اما بعد که بخوایم این رو بفهمیم که چی هست، درسته که حالا واجب نیست که آدم این رو دقیقا بفهمه، ولی کمال دیگه، به هر حال آدم دنبال جستجو است، کنجکاوی، میخواد بفهمه، اون فهمیدن خیلی کار سخت میکنه و بعدم یه اشکالاتی مطرح میشه. الان نمیخوام وارد بشم تفصیل، میخوام مثال بزنم خدمتتون که روی کردم متفاوته، که از شاید به قول شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، خب میبینید ایشون پای مسئله وایساده، ببینید نظام حقوق زن در اسلام چقدر زحمت کشیده تا دفاع بکنه از اون چه که اسلام در رابطه با حقوق زن معتقده. خب خیلی زحمت کشیده دیگه که این اشکالات اینا را جواب داده. ایشون اونجا فرمودن که یه عده‌ای هستند، حالا به عنوان مثلا روشن فکرن یا چی، که اینها هر جا که یک چالشی به وجود بیاد، مثلا ما یه اعتقادی داریم، حالا میگن آقا حقوق بشر اینو میگه، نمیدونم دانشمندا اونو گفتن، کی چه گفتن، تا مواجه میشن با یه چنین سوالاتی که اشکال میشه، چالش میشه، نمیرن حلش کنن، یا اون طرف را یه خدشه برش وارد کنن، یک انقلتی به اونجا وارد بکنن، توپا میندازن همواره تو زمین دین، تو زمین اعتقادات، میگن حالا از این یه خود کوتاه میه، هر جا که موافق شد شد، نشد ما حالا از این کوتاه میه، حالا نه گذشته زمان گذشته، اینا مال اون زمانهای قدیم بوده، این همه تحولات شده، تغییرات شده، چه شده چه شده، یه توجیه اینجوری میکنن میذارنش کنار. ایشون میفهمن این مثل آدمیه که، یعنی میگن که دین چیز خوبی است، دین هم همیشه مطابق زمان است، همه مشکلات رو حل میکنه، حلش به اینه که هر چی دیگران گفتن ما بذاریم روی میز مبنا، بگیم اینم مطابق او باشه، یعنی همواره یک طرفه. دقیقا مثل همین که این غربی ها میگن، میگن ما مذاکره بکنیم ولی هر چی ما میگیم شما قبول کنید، و این دیگه مذاکره نیست، با این مفاعله دیگه نباید بگید، این دیگه حالا که یک طرفه است دیگه، حقیقتا همینجوره ها. اگر کسی غیر از این فکر کنه سفیه به نظر من. اگر یه آدمی فکر کند که این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و اینا واقعا میخوان مذاکره کنن که برد برد باشه، اون که قبلا میگفتن برد برد، حالا بعدم گفتن واقعا هم برد دیگه، واقعا هم برد، میگفتن که مذاکره برد 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 برد، یعنی اونا بردن، گوش نکردن به حرف رهبری، خدا شاید آدم دلش میسوزه به خاطر مظلومیت این رهبر، مظلومه. دیدید چه فرمودن؟ فرمودن اگر اون دهه 90 حرفایی که ما گفته بودیم اینا انجام شده بود، کار به اینجا نمیکشید. گوش نکردن. بله توی سخنرانی ها میگفتن مقام معظم رهبری، یه مقام معظم رهبری میگفتن، هر چی خودشون میخواستن عمل میکردن. حالا دیگه وارد این قضیه بشیم طول میکشه، که حتی مستند هم میکردن به اون شیخشون، اون لیدرشون شیخی، حالا خدا رحمت کنه، که بله ایشون هم مثلا در زمان خاتمی یه وقت خاتمی گفتش که من دیگه نمیتونم، میخوام استعفا بدم، من نمیتونم، خط مشی من یه چیزه، رهبری یه چیز دیگه است، نمیشه. بعد رفتن پیش همون اون شیخ بزرگوار، چون گفتن که چرا میخوای استعفا بدی؟ گفت من نمیتونم. گفتن نه تو حوصله کن، صبر کن، ما هم با امام هم مشکلات داشتیم، امام یه چیزایی میگفتن که ما نمیتونستیم عمل کنیم یا نمیخواستیم عمل بکنیم و اینها، ولی ما پیش امام میگفتیم باشه چشم، هرچی شما میگی درست، خودمون کار خودمون رو میکردیم. اون شیخ بزرگوارشون اینجور توصیه کرده بود به آقای خاتمی، تو الان ما نقل دیگه، الان من اینایی که نقل شده دارم عرض میکنم، ولی علم عند الله. خب اینطور بود دیگه، گفت یه بنده خدایی میخواست سخنرانی خوب میکرد، روزه بلد نبود بخونه، سخنرانی بلد بود بکنه، ولی که روزه نمیتونست بخونه و اینا مشکل داشت. خب چه کار باید بکنه؟ گفتش که سخنرانیش که تمام شد، شروع کرد یه اشعاری رو خوندن، آخر هر شعری هم میگفت اول فصل، شعر میخوان آخرش میگفت اول فصل، دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را اول فصل. مردم تا اسم اول فصل میشنن گریه میکردن دیگه، ایشون مشکلش حل میشد. مرحوم شهید مطهری میفهمن که یه عده اینجوره میگن اسلام خیلی دین خوبیه، دین جامعیه، دین به روزیه، همه چیزش خوبه. خب میگیم خیلی خوب، حالا مثلا در فلان ماده اعلامیه حقوق بشر یه چیزی نوشته میشه آزادی مثلا مطلق، فقط به آزادی دیگران لطمه نخوره دیگه، بقیه همه چی آزاد، یعنی اباحه‌گری و همه چی مجاز میشه. خب حالا اینجا اسلام چیکار بکنیم؟ میگن هیچی، اسلام هرچی اونا میگن اونا مبنا قرار بدیم، از اسلام عبور کنیم. میفهم من، خب این هر مکتبی میتونه اینجوری جواب باشه، اگه شما میخواید برای اسلام نمره بدید، هر مکتب دیگری هم هر جا کم آورد بگیم آقا برو عقب نشینی کنیم که دیگه هنر نشد که. میفهم من مثل آدمیه که میگه کتاب چیز خیلی خوبیه، اصلا بهتر از کتاب نیست، خیلی عالیه، درباره کتاب خیلی صحبت میکنه. میگه میخواد خوبیش چی هست؟ میگه هر وقت که در نظر اقتصادی هزینه تو زندگی کم آوردیم، یکیشو میبریم میفروشیم گوشت میخریم، یکیشو میفروشیم نون میخریم، یکیشو میفروشیم، یعنی از کتاب هزینه میکنیم. چیز خوبی هست اما فدای اونا. این آسونه، یعنی اگر کسی بخواد از اسلام دفاع بکنه به این صورت دفاع بکنه خیلی راحته. اون وقت بهش هم میگن روشن فکر، اون یه مزیت هم داره دیگه، میگن این ببینید این امروزی فکر میکنه، این جدید اصلا، عجب فرمودی. اما یه آدمی بخواد بگه نه آقا من همون عقایدی را که ائمه گفتن از قدیم بوده همین دارم میخوام دفاع بکنم، البته مطابق با زمانم برم، نه اینکه گوشامو ببندم چشمامو ببندم روی جهان و زمان و اینا، نه میخوام وارد میدان بشم، میخوام گفتگو کنم، فاهمه کنم، اینا هم هست. مثل آقای مطهری، حالا بخوام یه نمونه واقعا مثال بزنیم شاخص، مثل شهید مطهری. اون وقت بعدیا میگن آقای مطهری سنت گرا بود. من اینا هست اینا که دارم میگم، نه اینکه از خودم میبافم، اونا خدا شده واقعیت داره. یعنی یه افرادی آمدن فلان آقا را فلان آقا را گفتن، اینا جدیدند، اینا کلام جدیدی هستن، ولی آقای مطهری نه، آقای مطهری همش تلاش میکنه که اون عقاید سنتی را دفاع بکنه. معلوم میشه ملاک جدید چی چیه؟ یکی از عقاید را بذار کنار، یعنی بارک الله این دیگه جدید شد. لازم فهمه؟ بعضی از این آقایون گفتن که اصلا دوران خواجه نصیر و علامه حلی و نمیدونم ابن سینا و ملا صدرا و سبزواری اصلا اینا تمام شده رفته دیگه، حالا شما کشف مراد دوباره میخوانید، گوهر مراد میخوانید، اسفار میخوانید، اینا اصلا تاریخ مصرفش گذشته. میگیم چرا؟ میگم چون زمانی که اونا این کتابا رو نوشتن جو جهان و بشر چه بود؟ تو معرفت شناسی یقین گرایی بود، جزم گرایی بود، یعنی معتقد بودن که ما به یقین میتونیم برسیم. امروزه دیگه بحث یقین و اینا از حوزه فکر بشر خارج شده، شکاکیت و نسبیت حاکمه دیگه امروز. یا یه عده شکاکن مثل هیوم و سمسال اینا، یه عده نسبیگرن مثل کانت و اینا. دیگه ما جزمگرایی که بگیم ما دنبال یقین بلمن الاخص باش، دیگه این دورانی سپری شده. پس اینا رو بگذارید کنار دیگه، کل این کتاب ها چون با اون فرهنگ و فضا نوشته شده، از نو باید حالا ما کلام می‌نویسیم که چی باشه، که یعنی یه نوع نسبیگرایی و شکاکیت را تو عقاید ما راه بدیم تا راحت بشیم. یه چنین تفکری وجود داره. یه وقتی ما بنده یه رفیقی بود، یه آقایی بود سفر مکه بودیم صحبت میکردیم، به من گفت فلانی، گفتم ها، گفت حالا شما که تو عقاید و کلام و اینا دارید کار میکنید، ببین غربی ها مشکلشون رو حل کردن دیگه، این دعواهایی که الان ما داریم به عنوان سنتگرا و نمیدونم مدرن و اینا، اینا تمام شد رفت، یه مقطعی بود و حل شد و الان دیگه راحتن. این دعواها و نزاهای ما رو دیگه ندارن، یه عده مثلا میگن روشن فکرند و متجددن، یه عده میگن سنتگرا هستیم اینها. به نظر شما یه راه حلی بدید که فکر کنید. میگفت ما هزینه‌اش ما میدیم، یعنی اینجوری میگفت، گفت یعنی شما حالا برید و با شاگردانتون و با دوستانتون اینا مطالعه کنید چیکار بعد ما بکنیم که اونجوری که در غرب و اروپا و اینا حل کردن ما هم حل بکنیم. گفتم اصلا نه هزینه میخواد بکنید نه وقت زیادی، من همین الان شما میگم. گفت چیه؟ گفتم شما دین رو اخته کنید، بذاریدش کنار، بشید سکولار، تمام شد، دعوا میخواد. این خیلی هزینه ای نداره، اصلا نمیخواد به خودی پول خرج بکنید، راهش نمینه. در غرب آمدن پاپ و کلیسا و اینها رو اختشون کردن، اخته کردن، یعنی دیگه اینا هیچ نقشی در حوزه سیاست ندارن، در امور اجتماعی ندارن، حتی تو خودشون هم تو اون مجموعه خودشون هم گاهی وقتا گرفتاری دارن، یعنی اونقدر مدیریتی داشته باشن که خودشون حتی اداره بکنن ندارن، حد اکثر یه نصیحتی، یه پیشنهاد، یه چیزی میکنن و سلام، یا عمل میکنن یا نمیکنن. سکولاریزمه، سکولاریزم یعنی دین از حوزه روابط اجتماعی بره کنار، حد اکثر در مسئله رابطه با خدا و عبادت و دل، امر دلیه. شلایر ماخر آمد گفت منشأ دین نه وحیه، نه عقل فلسفیه، نه عقل کانت، هیچ کدوم اینا نیست. شلایر ماخر که از شخصیت هاییست که چی چیه پس دین از کجا راشون شد؟ گفت از تجربه دینی، از تجربه احساس، تجربه هم بودید. حالا این آقای شلایر ماخر هم حوزوی بودم دانشگاهی، یعنی یه چهره‌ای بود که حوزوی دانش کشیش بود، در این حال دانشگاهی هم بود. 5 تا سخنرانی داره تو دانشگاه‌های آلمان و غیره، تو آلمانی سخنرانی داره، خطاب می‌کند به روشن فکرهای ضد دین، همین بنده خدا، که این داره می‌خواد به دین جذبشون بکنه. میگه بابا دین اونایی که شما میگفتید نیست، به وحی آسمانی و نمی‌دونم بحث‌های عقلی و اینا تو کار نیست که شما ناراحتید، دین همین شعر و شاعری شما دارید، مگه شما شاعر، شما هنرمند نیستید؟ مخاطبان شما هنرمندا بودند و شاعرها و اینها، و شما شعر و شاعری و هنر رو گفتن. چرا؟ گفت دین هم چنین چیزیه، یه امر احساسیه. یعنی شما مگه با احساسات مخالفید؟ نه، خب بعد با دین مخالف نباشید. یعنی درباره دین که سخنرانی که دو تا کتاب داره که اینا، یکیش راجع به آن ریلیژن، یعنی درباره دین، درباره دین سخنرانی کرده، چنین پیشنهادی داده. این کار راحت میکنه. حالا امثال آقای شبستری و آقای دکتر سروش و مانند اینا هم تو جامعه ما همجورن، یعنی دارن این فکر را دارن القا میکنن. طولانی شد، ببخشید. خواستم عرض بکنم که روی کرد دو تاست. یک وقت هست که ما پای اعتقاداتمون که با برهان، نه من اندی و همینجور تحکمی ها، نه واقعا با استدلال اثبات کرده، این پاش وای میسیم و اشکالات هم جواب میدیم در حد توانون. یه روی کرد اینه که به سمت اون چه که امروزی میگن، امروزیه، حالا علم میگه، نمیدونم چی میگه، اینجور چیزا که جدید باشه، به اصطلاح دنبال این هستم. نمیدونم کتاب شهید مطهری خوندید یا نه، همین نظام حقوق زن در اسلامش را خوندید یا نخوندید؟ واقعا کتاب شهید مطهری را نخوانید، در حوزه علمیه کل عمر شما از بین رفته. تو بحثای معارفی انصافا آثار ایشان بعد از علامه آثار خیلی خیلی راهگشاست، همچنان هست، یعنی هم اگر آثار آقای مطهری رو الان برداری خلأ پیدا میشه. چند سال گذشته بعضی هاش رو با شهید مطهری شروع کردن بهتره، چون ایشون تبیین کرده، تفصیل داده، واقع ریشه ها، اصول، مایه ها از علامه، از خود ایشون هم میفرماین همون ها. ولی خب با یک بیان روشنتر، گویاتر، مطابق با مسائل روز و نیاز و اینها، شهید مطهری قدرت بیانش خیلی فوق العاده است. مثلا آثار شهید مطهری به نظرم بخوانید، بعد از این طریق بعد وارد المیزان اینا بشین بهتر. مثلا این مقدمه بر جهان بینی اسلامی است، 6-7 جلده، اگر واقعا تا حالا نخوندید بخوانید یک دور اینا. اگر دوستانی که مایلید با نسل جوان و جدید و فرهیخته و اینا هم سخن بشید و این اشکالات رو جواب بدید که امروزی باشه، بحث‌های امروزی رو مطرح کنید، آثار شهید مطهری بسیار خوبه. راه گشاست. همین عدل الهی که عرض میکنیم همچنان کتابیه که میدرخشه. این همه نوشتن ها، این همه اساتید بزرگان مطالب دارن، حضرت آیت الله جوادی، حضرت آیت الله سبحانی، حضرت آیت الله مصباح، ولی همچنان عدل الهی شهید مطهری درخشش داره. اینجوریست. یا مثلا این نظام حقوق زن در اسلامش، شما یه کتاب دیگه پیدا کنید که به قد و قواره کتاب ایشون باشه، نیست. زیاد کار کردن نوشتن، ولی همچنان کتاب ایشون پرمایه است، مبنایی است، اصولی است، خیلی عالمانه است، خیلی دقیق واقعا وارد شده ایشون. بقیه آثارش هم همینجور است. همین سجل کتاب توحید و نبوت و معادش ببینید، انجمن اسلامی پزشکان مخاطبانش اونا بودن که ایشون بحث میکرده براشون و توحید و نبوت و معاد اینا رو بحث کرده و سایر مباحث ایشون. خب همونجا میفهمن که اسلام از شبت گرفتار دو گروهه، یکی متحجرین، یکی جاهلین. حالا ایشون تعبیر به جاهلها، این روشن فکر معابهای که اشاره کردی اونم میگه جاهلها. متحجرین میگن هرچی قدیمیست دیگه، چون قدیمیست قداست داره دیگه، دست بهش نزن. همین زمان، یعنی مقیاس زمان، چون قدیمیه قداست پیدا کرده دیگه دربارش حرف نزنید، این میشه متحجر. جاهل ها میفهمن کسانی هن که میگن هرچی جدیده، چون جدیده دیگه خوبه، حق دیگه، اصلا جدید بودنش مساوی با حقانیتشه. میفهمن دوتاشون یه اشکال دارن، اشکال مشترک چیه؟ زمان را معیار قرار دادن. زمان نه شاخص خوب بودنه، نه شاخص باطل بودنه و نادرست بودن. باید با یه مقیاس دیگری بسنجیم که اینی که در قدیم بوده خوبه یا نه، اینی که حالا جدید اومده خوبه یا نه. این مبنای شهید مطهری بحثاش اینجوریه. حالا این مبحثی که ما داریم، ببخشید دیگه طولانی شد، عذرخواهی میکنم مقدمه، اینقدر نمیخواستم طول بکشه، ولی لازم دونستم که برای اینکه دوستان در جریان کاملا قرار بگیریم هممون، اینا عرض بکنم. ما باید ببینیم که حالا اشکالاتی که نویسنده این کتاب مطرح کردن چی هست. اولین اشکالش اینه، میگوین که، من میخونم این عبارت رو دیگه طول نکشه، اگر بر خداوند واجب است که پیامبرانی را برای هدایت بندگان بفرستد و بندگان نیز برای هدایت به راه راست باید از پیامبران الهی پیروی کنند، و این سخن کیه؟ سخن همون دیدگاه رایج درباره نبوته. اگه اینجوری باشه لازم است که، یه لازمه ای داره، لازم است که پیام پیامبران به گونه ای دقیق و خدشناپذیر حفظ شده و به آیندگان برسد. اگر اینجوره باید این پیام حفظ بشه و بعضی ها به آیندگان برسه. این پیام در هر زمان و مکان باید اطمینان بندگان را جلب کند. در هر مکان و زمانی به این اطمینان کنند که پیام الهی است، یعنی اطمینان کنند که این پیام الهی است. این در حالی است که حالا و تالی باطل، یعنی ایشون میگن این یه قیاس استثنائیه، قیاس شرطیه، شرطی متصله، که اگر چنین باشه باید چنان باشه و چنان نیست، یعنی حفظ نشده این پیام های آسمانی به صورت کامل، چون نشده پس این مقدم باطل، پس واجب نیست بر خدا که بشر هدایت که شما آواز دارید یه چیز گردن خدا میگذارید. این در حالی است که پیام های منتسب به هیچ یک از پیامبران نیست که اطمینان و اعتماد همگان را به خود جلب کرده باشد. نداریم ما که یک مثلا پیامبری باشه که پیام هاش اعتماد همه را به خودش جلب کرده باشه. صفحه 107 همین کتاب مسیر پیامبری، پیامبری در فضای مجازی البته، خب چاپ شده، چاپ کاغذی نداره، مسیر پیامبری صفحه 107. این یک نکته. خب بعد ایشان در ادامه که میخواد توضیح بده مطلب را، میرن میگن خیلی خب یه نمونه هایی از این کتاب های آسمانی که دیگه اینا خیلی شاخصند، یکی توراته، یکی انجیل، یکی قرآنه. اینا نمونه های شاخص از کتاب های آسمانی این که آیون میگه این آسمانی هم دیگه، حالا میگه من که قائل نیستم، اگه شما میگه این آسمانی هم، هیچ کدوم از اینها به طور کامل حفظ نشده، هیچ کدوم از اینها به طور کامل حفظ نشده. تورات و انجیل را خب شروع میکنن به ذکر نمونه هایی که اصلا کی نوشته شد، بعد از چند قرن بعد از موسی نوشته شد، اون کتابش چه شد، انجیل هم که هاکذا، چند صفحه راجع به اینا صحبت میکنن که خب حرفش درسته، یعنی اون چه ایشون در رابطه با این که تورات و انجیل که کتاب آسمانی موسی و عیسی علیه السلام بودن حفظ نشده درست است. خود محققین یهود و مسیح هم در این باره از آن به این دارن که اینا دیگه 100% نیست، مخصوصا الله محققین مسیح. حالا انما الکلام، ما در این جهت با ایشون بحثی نداریم، انما الکلام به قرآنه، درباره قرآن کریمه، چون یه دو سه صفحه که بحث میکنن میان سراغ قرآن. حالا من با اجازهتون عبارتش رو میخونم، نمیرسیم همشو نقد کنیم ها، ولی برای اینکه کاملا دوستان در جریان باشید. میگوین قرآن در زمان پیامبر اسلام تدوین و نهایی نشد، پیامبر خود آیات را نمی نوشت بلکه برای دیگران می خواند و افرادی به عنوان کاتب وحی آیات را می نوشتند. خب با توجه به ابتدایی بودن لوازم و ادوات نگارش، قلمی که می‌خواستن بنویسن، اون برای کاغذی که نبود، اون چیزی که روش می‌خواستن بنویسن، سنگ نازکی پیدا کنن، کتف گوسفندی پیدا کنن، عربی شاید مثلا یه چیز برگ درختی باشه، پوست درختی باشه، همسال این چیزا، اینا رو اونا باید می‌نوشتن دیگه. میگه با توجه به ابتدایی بودن لوازم و ادوات نگارش در میان نخستین مسلمانان، عقیده نگارنده این است که نمیتوان گفت نگارش و جمع آوری آیات به طور کامل و خدش ناپذیر صورت گرفته است. نمیتونیم ما یقین کنیم یا اطمینان کنیم که اون چرا که پیامبر برش وحی شده، حالا طبقی نظریه مستحضر دیگه، خودشون معتقد نیست، این از باب برهان خلفه دیگه، میگه فرض را بر این میگیریم، این فرض اشکال داره چون نمیتونیم بگیم که این رسیده. اگر بر خدا هدایت واجب بود و لازم بود بعد میرسید، در حالی که نرسیده. چرا؟ به توجه این که این پیغمبر که خودش که نمینوشته، توجه میفهم املا میکرد، دیگران مینوشتن، وظایر هم که ابتدایی بود. هر چند تاریخ از سعی و اشتیاق وافر مسلمانان نسبت به نگارش و جمع‌آوری و حفظ آیات سخن رانده است. البته بگن یه امتیازیست نسبت به تورات انجیل که مسلمان ها در این باره خیلی زحمت کشیدن، خیلی هم اشتیاق داشتن، اما در حدی که ما اطمینان پیدا کنیم که همه چیز نقل شده در اون حد نیست. بله، این نکته را نیز نباید فراموش کرد، افراد با سواد در میان مسلمانان فراوان نبودن. اینجور نبود که خیلی آدم ها با سواد باشن، کم بودن اونا که سواد داشتن. لذا پیامبر اکرم معمولاً کسانی هم که مسلمان می شدند و مثلا اینها وادار می کردند که بینا سواد یاد بدن، با سوادشون کنن. پیغمبر کسانی بود که همین سواد آموزی دیگه، نهضت سواد آموزی که در جمهوری اسلامی راه افتاد، پیغمبر هم این را داشت که اینا با سواد. بله، نباید فراموش کرد افراد با سواد مسلمانان فراوان نبودند. به علاوه خط و رسم واحد نیز در میان آنان وجود نداشت، یه خط رسمی باشه یا همه اونجوری بنویسن. نسخه های معدود قرآن که در زمان عثمان، حالا اینا من بعدا توضیح خواهم داد، در زمان عثمان که آمدن قرآن ها را یه جا کنند و یه چند تا نسخه نوشتن، یک شفرستادن طایف، یک شفرستادن کجا، یک شفرستادن کجا همجار به مراکز مناطق مختلفی یه نسخه فرستادن از اون نسخه ها. میگه این نسخه های معدود که در زمان عثمان تهیه شد نقطه و اعراب نداشتن، نقطه گذاری نشده بود، اعراب گذاری هم نشده بود، و این خود اختلاف در خواندن را افزایش میداد. اونایی که می‌خواستن بخونن اعراب که نداشت، مختلف می‌خوندن، یکی مثلا منصوب می‌خوان فرض کن، یکی مجنون می‌خوان، معرفه می‌خوان. اینجوری حافظان قرآن نیز نتوانستن اختلافات را برطرف کنن. میگن خب حافظان بودن، حافظان که دیگه خط و رسم نمی‌خواست، اونها حفظ کرده بودن. میگن نه، اونها هم نشد که این اختلافاتی را که در خوندن پیش اومده بود برطرف بکنم. مجموع شرایط موجب سختی کار تدوین قرآن میشد. روی هم رفته، یعنی این شرایط در نظر بگیریم، کار تدوین چه میشد؟ سخت میشد. از همین روست که اختلافات زیاد میان نسخه های کاتبان قرآن، حالا دوباره برگشت به همون اولی، چون یکی بحث ملازم فرمی دوستان رو بعدا توضیح میدیم، یکی زمان خود پیامبر است که میشود کتابت وحی، اونجا مسئله کاتبان وحیه. بعد از پیامبر اکرم است، در قبل از عثمان، که مسئله جمع قرآن و به اصطلاح تدوین قرآن مطرح میشه. دقت کردین؟ مرحله سوم زمان عثمان هست که توحید المصاحف، یعنی حالا مصحف های وجود داشت تدوین شده و منتشر شده، اختلافاتی تو قرائت ها و اینا بودش، مثلا عبدالله ابن مسعود یه جور بود، عبی ابن کعب مثلا یه جور بود، یه تفاوت های وجود داشت. عثمان اقدام کرد که اینا را جمع بکنه و دیگه یک خط رسمی، بالاخره یک مثلا چیزی مثلا قرائت های مختلف نباشه، یک میگه الان هم میگن چاپ عثمانی، قرائت عثمانی اینجوری باشه. اینا چاپ کردن، یک جا کردن. سه تا کاره: عصر النبی، زمان قبل از عثمان، بعد از پیامبر، و یکم زمان عثمان. ایشون دوباره برگشت به همون زمان کاتبان وحی. از همین روز که اختلافات زیاد میان نسخه های کاتبان قرآن به وجود آمد و حافظان قرآن نیز نتوانستند به رفع کامل اختلافات کمک بکنند. این مطلبی است که ایشون راجع به قرآن بیان کردن، صفحه 110 و 111، یعنی 108 و 109 شو اینا مال تورات و انجیله، بعد میان سراغ قرآن، این مطلب راجع به قرآن بیان کردن. خب حالا ما میخوایم این را بررسی بکنیم، این اشکال ایشون رو. دو بخش داره، یه بخش کبروی داره و یه بخش صغروی. بخش کبرویش این است که باید اگر این خدا وظیفه خدا مقتضای حکمت خداوند است که هدایت گری بکنه با وحی و کتابهای آسمانی، اینا باید به طور کامل به مردم برسه. این میشه بحث کبرویش. بحث صغرویش اینه که حالا آیا رسیده یا نرسیده. خب بگیم مصداقش تورات، انجیل، قرآن، اینا بعدم باید بررسی کنیم. ما ابتدا همون بحث کبروی را، اصل کلی را بررسی کنیم تا برسیم به این. در مورد این مطلب که ایشون میفرمایند که باید اینجور بشه، درسته، حرف صحیحی است که اگر مقتضای هدایتگری الهی اینه که انبیا را بفرسته و کتاب آسمانی بفرسته، خب بله اقتضا میکنه که این حفظ بشه و به مردم برسه. درسته، حرف درستی است، ما هم اینا قبول داریم، همه قبول دارن، یعنی حالا به خصوص متکلمان شیعی که ما معتقد میشناسیم همه قبول دارن. ولذا چون چنین چیزی لازم هست، اگه گفتی چه کار کردن، چه مطلبی را واجب کردن، لازم دونستن در این زمینه متکلمان الهی، چون گفتن باید پیام‌های الهی به صورت صحیح برسه به مردم و بماند و بماند، چی را قائل شدن؟ عصمت را قائل شدن. چرا اصلا گفتن باید انبیا معصوم باشن، پیامبر باید معصوم باشه؟ چرا؟ برای این که اونی که دریافت میکنن از خداوند به بهشون وحی میشود، درش کم و زیادی نشه، تصرفی نشه، این را ابلاغ بکنن. درسته؟ خب تا زمانی که خودمون پیغمبر هستش، خب مراقبت میکنه دیگه، چون خودش هست، هم میرسانه هم تبیین میکنه و اجازه نمیده که کم و زیاد بشه، خودش هم که معصوم اشتباه نمی کنه. درسته؟ بعد از اینکه از دنیا می رود، بحث وصایت مطرح میشه، امامت مطرح میشه. اینجا هم میگن امام و وصی نبی باید معصوم باشه، یعنی ضرورت عصمت نبی و عصمت وصی نبی که در کلام اسلامی مطرح شده، اتفاقا برای همین قضیه است که این پیام های الهی درش خدشه‌ای نشه و برسه. ملاحظه دوستان حتما آگاه هستید، تو بحث امامت یکی از برهانهایی که برهان عقلی که علمای ما متکلمین شیعه و از قدیم زمان مرحوم شیخ مفید به بعد فرمودن چیه؟ برهان عقلی گفت کسی؟ آیونی که حالا کلام خونده اید دیگه، امامت خونده اید. نه، یه برهانیست اسمش در بحث امامت، عصمت امام یه اسمی داره ها، برهان چی؟ حفظ شریعت. آفرین. پشت ستون یک کسی بگفتم ده. کی هستن؟ اسم شریفتون چیه؟ آقای حقیقی. جناب آقای حقیقی. شما کلام خونده دیگه ها؟ احسنتم. خیلی خوب. حالا یه جایزه من به شما انشاءالله بعدا تقدیم بکنم دیگه. حالا فعلا یه صلواتی بفرستید. نقد اللهم صل علی محمد آل محمد. بله، حفظ شریعت. که چون شریعت باید حفظ بشه، نیست شریعت ختمیه است دیگه، بعدا نمیاد. توجه میفرمایید؟ حالا شریعت های قبلی اگه یه جوری مشکل پیدا میکرد، خب بعد پیغمبر میومد اسلام میکرد و اینا، ولی چون این شریعت بعدش کسی نمیاد، پیغمبری نمیاد که مهیمن باشه. قرآن مصدق و مهیمنه. قرآن کریم نسبت به کتب پیشین چیه؟ هم مصدقون بین الذی، مصدق الذی بین الذی، مهیمن علیه. دقت فرمودید که سوره مثلا مائده باشه، یا سوره مائده است یا اعراف، یادم نیست دقیقا، که قرآن کریم مصدق است اما مهیمن است. مصدق است یعنی قبول داره اونا رو، مهیمن است یعنی مراقبه. اگه یه جایی کم و زیاد شده باشه با قرآن مشخص میشه که کجاش درسته کجاش درست نیست. تحریف شده باشه، مشکل شده باشه، این مهیمن بودن قرآن نسبت به حالا اینا. اگر خواستید دیگه المیزان، این گونه مباحث جاش المیزان. خب پس این ما اصلش قبول داریم، بلی ازا گفتن بعد معصوم باشه. عنایت فرمودین اسمت را شرط دونستن به خاطر همین قضیه. نکته ای که وجود داره، خواهش منم دقت کنید، نکته ای که وجود داره اینه که ایشان یک تعبیری به کار بردن، گفتن که مجددا عبارتشون رو بخوانم. گفتن که بله، این پیام در هر زمان و مکان باید اطمینان بندگان را جلب کند که پیام الهی است. بعد میگن هیچ مصداقی نداریم که اطمینان و اعتماد همگان را. من عرضم روی این کلمه همگانه. این که میگید اعتماد همگان را جمع کنه، کنه ایشون اجماع را، اجماعی بودن یک مطلب را شرط درستی آن میدانن. که اگر احیانا یک مطلبی هست که مورد اجماع نیستش، اختلاف وجود داره، این معلوم میشه درست نیست، ولی اگر درست میبود باید اطمینان همه را جلب بکنه. بنده عرضم این استش که این سخن دوتا معنا داره. این که میگید باید جوری باشد که اطمینان همگان را جذب و جلب بکند، یه معناش درسته، معناش باطله. اگر میفرمایید باید شرایطش به گونه ای باشه که هر آدم با انصافی که ذهنش خالی باشه، پیش داوری نداشته باشه، این متن را، این کلام را بشنود و بررسی کند، مطمئن بشه که بله این درسته، کلام الهیه. اگه مراد اینه میگیم بله این صحیحه، باید اینجوری باشه. یعنی باید به گونه ای باشه که اگر یه آدم با انصافی دور از پیشداوری ها و عوامل نفسانی، حب و بغض، اینجور چیزا، فقط با عقلانیتش، با فکرش بره اینا بررسی کنه، با این وجود شرایط معرفت و نبود موانع معرفت به معرفت برسه، این باید اینجوری باشه، میگیم بله این درست. و اینجور هم هست. اما اگر میگید نه، لا به شرط، نه به شرط شیئن، من عرض میکنم که بله مع شرایطهی باید باشه، ما میگیم هست. اگر یک کسی اطمینان پیدا نکرد، باید برگرده ببینه که مشکلش کجاست، یا پیش داوری داشته، یا عوامل مثلا روانی دخالت داشته، یا یه چیزی بالاخره دخالت وهمی دخالت داشته، و از باب جهد و بها مثلا واستیقنت انفسهم ممکنه باشه. اما اگر میگید نه، لا به شرط، بدون رعایت این شرایط معرفت، حالا مستنظرا دوستان دیگه، اینا بحث معرفت شناسیه، این در منطق و معرفت شناسی برای اینکه آدم به معرفت برسه شرایط بیان میکنن، میگن موانع نباشه، شرایط هم باشه، با اونا داریم عرض. اگه میگید نه، لا به شرطه، این غلطه. این که بگوییم بدون هیچ شرطی همه باید اعتماد بکنن، این حرف نادرستیه. اگر اینجورا باشه سنگ رو سمند بند نمیشه. مثلا میگیم حالا حضرت عالی خدا را که قبول دارید دیگه، حالا پیغمبر را میگید برگزیده خدا نیست دیگه، خدا را که لااقل معتقد هستید که، مگه نیست؟ خدا را ایشون قبول داره دیگه، ما هم که قبول داریم، همه خود موحد قبول داریم. خیلی خوب، الان چقدر ملحد در دنیا وجود داره، چقدر شکاک وجود داره راجع به خدا، درباره خدا چقدر مگه اتفاق همگانی هم، مگه همه اعتماد کردن به وجود خدای متعال، مگه اعتقاد پیدا کردن؟ این همه آدم های شکاک هست، ملحد وجود داره، اینا هستن دیگه، همین در اصل خود ما در زمان همیشه بوده. خب حالا برگردیم طبق منطق ایشان ها، طبق همین استدلال ایشان، منطق ایشان ها بذاریم اینجا درباره خدا، نباید نبوت بگیم. اگر خدا وجود می داشت، یک، و اگر معرفت خدا بر بشر واجب می بود، دو، که خدای متعال که هست در مقام ثبوت از ما آدم هم بخواهد که چه بکنیم؟ که او را بریم بشناسیمش. یکی از باید هاست دیگه، میگن معرفت خدا واجبه. پس باید یه جوری خودش نشون میداد، یه طوری ما رو خلق میکرد، یه طوری خودش نشون میداد، یه کاری میکرد بالاخره تو این عالم و درباره ما و خودش یه کاری میکرد که اعتماد همه رو جلب بکنه دیگه، هیچ شکاکی و هیچ گونه ملحدی پیدا نشه. پس هرچی مخواد بشه بالاخره، اگر باید خدا متعال یک خدا عاجزه، نه یه کاری کنه جبرم نشه، این لازمه که شما میگید. حالا ملاحده برگردن اینا به ما بگن، شکاک ها به ما بگن، ما که میگیم خدا هست، بابا برهان داریم، دلیل داریم، چه داریم، میگن نه عاجزه، حرفا شما قبول نداریم. میگه چرا؟ اگر خدا وجود میداشت و معرفتش هم بر ماها آدم ها واجب بود، باید یه طوری یک اقدامی میکرد، یا تو ذهن ما، تو فکر ما، تو این عالم، درباره خودش یه جوری بالاخره انجام میداد که ما اعتماد کنیم مثل شما. ما نه الان اعتماد نداریم، پس اعتماد همگانی نیست، پس یا خدا وجود نداره یا معرفتش واجب نیست. این منطق شما دقیقا اینجا پیاده میشه دیگه. چی میگید شما حضرت عالی اینجا؟ برمیگردید میگه داره علیاذ بالله خدا وجود نداره، یا میگید معرفت خدا هم واجب نیست؟ اختیاریه مثلا، نمیشه گفت این را. این لازمه داره. چطور شما میگید لازمه داره؟ ما هم لازمه را قبول داریم با حساب کتاب، نه بی حساب کتاب. اگر بی حساب کتاب باشه که شما میگید که باید اعتماد همگان را جلب بکنه، یعنی همونطوری که سلمان جلب شد، ابو لهب هم باید جلب میشد، نشد. ابو جلب میشد، نشد. ابو سفیان نشد، ولی یه عده‌ای شدن. نه در زمان خود پیغمبر اینجوری شده، نه بعد از پیغمبر، هیچ وقت نمیشه. اصلا نگاه کنید دوستان، حتی در این که اصلا واقعیتی هست یا نه، از این اصلا خدا، حالا فلان ابو خدا مزن نکنید، از درباره واقعیت. خب مگه در طول تاریخ یه آدمای سوفسطایی پیدا نشدن؟ ها، یه عده هم سوفسطایی. اگه یه واقعیتی می داشت، واقعا بود، باید اعتماد همه جلب بشه، همه بشناسن. پس حرف سوفسطایی هم اینجا چیز پیدا میکنه، پشتوانه پیدا میکنه، یعنی با همین استدلالی که شما میفرمایید، اونا هم میتونن بگن نه آقا، پوز بدن، بگن نه آقا، اگه می بود بعد ما هم اعتماد میکردیم، ما اعتماد نداریم، ما اعتقاد نداریم. و همه شکاک ها یا عالم راجع به اصل واقعیت عرض میکنم، شکاک ها و سوفسطایی ها، اصل تناقض هم زیر سوال میره. خود این بزرگوار، اصلا خود حرف این بزرگوار، مگه شما نمیگید یه چیزی باید، اگه یه چیزی واقعا درست درمان حسابیه، باید اعتماد همه رو جلب کنه؟ خب این حرف شما اعتماد ما رو جلب نکرده، همین حرفی که شما میزنید، همین که شما میگید که پیغمبری ریشه الهی نداره، منشأ بشری داره، این اعتماد خیلی ها جلب نتوان. شاید شما تنها خودت باشی و مثلا خود سایه خودت دیگه، شاید اصلا هیچ کسی این قبول نداشته باشه. من ندیدم کسی از این نظریشون حمایت کنه، چون خود ایشون یکی از رفقا زحمت کشیده، 3-4 تا یادداشت از ایشون بوده برای من فرستاد، من اینا رو نگاه کردم، معلوم میشه ایده نقد کردن، حالا از دانشگاه یا اینا، مثلا آقای عبدالعلی بازرگان اونم کیو اینا، که ایشون حالا به اونا جواب مثلا داده، 4 تا یادداشت داره. عجب بفرمایید. خب حالا اینام دانشگاهی هستند، حالا ما را میگه شما حوزوی هستین، حالا شما مثلا بیان ما را نمیفهمید، فرض کنید میگه آقای زمان آقای سروش در زمانی که آقای دکتر شیدام مینیشون قبض و بست، اون بحث قبض و بست ایشان. خب من خدمت حضرت استاد آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی بودم و اینها، اولین نقدی هم که نوشته شد مال ایشون بود دیگه، اولین نقدی که بر قبض و بست نوشته شد، نوشته ای است استاد، در کیهان فرهنگی چاپ شد، چون مقاله آقای سروش هم کیهان فرهنگی چاپ شده بود، ایشون هم اونجا ما نقدشون بود. بعد که این بحث و اینها میشد و خب حقیرم تو میدان کار میکردم و اینها، یه روز به استاد گفتم که آقای سروش مدعی است که اینا حرفای منو نمیفهمن، نه جناب عالی، نه آیت الله جوادی، نه دیگری، اینایی که نقد کردن آقای لاریجانی، اینا کی
اینایی که نقل نوشته این حرفای ما نفهمیدن. ایشون برگشت به ما گفت پس ایشون برای کی می‌نویسه اینا رو؟ اگه ماها نمی‌فهمین، جوان‌های بیچاره دانشگاهی مثلا چجوری اینا رو می‌فهمن؟ ما که یه عمری کار کردیم تو این بحثا و یه اعتباری داریم، ما رو یک آدمی حساب می‌کنن، شخصیتی مثلا صاحب نظر فلان، ما که نمی‌فهمیم پس این با کی می‌نویسه اینا رو؟ با کی می‌نویسه آقا بلاوت؟ باید که بفهمن دیگه. ایشون به من برگشت اینجور فرمودن. حالا اگر چنانچه حضرت عالی این نظریه که می‌فرمایید واقعا اجماع و اعتماد همگانی باید باشه، که این که نداره که، بس باطله. طبق منطق شما میگن خودکش، به این مبانی چی میگن؟ خودویرانگر، خودکش. مثلا اینایی که نسبیگرا هستن میگن ما هیچ معرفت جزمی نداریم. میگیم خیلی خوب، همین حرفی که خودتون دارید میزنید چیه؟ اینم جزمیه؟ جزمی نیسته. همین که میگید هیچ معرفت جزمی نداریم، خود این جزمیه یا نه؟ اگر جزمی نیست پس اون حرفتون خراب میشه. نمیتونید بگید هیچ معرفت جزمی نیست، یعنی این حرف شما دیگه جزمی نیست، لعله که بعضی حرفا جزمی باشه. اگر میگید نه این حرف ما درسته، این دیگه جزمیه، میگیم پس یه جزم پیدا شد دیگه. شاخصش چیه این جزم شما؟ سلیقه‌ای که نیست. شاخصشو بگید ما بریم براتون مصداق پیدا کنیم. اگر بدیهیات، اونم بدیهی است. اگه از وجدانیات، اونم وجدانی است. اگه علم حضوری دارید، بالاخره یه شاخصی باید داشته باشه. بالاخره همینجوری شما بگید اینطور است. اینا روش میگن اصول و موانعی که خود ویرانگر، انتحار میکنه، خودشو میکشه. من عرضم درباره این بخش اول سخن ایشان اینه که اصلا خدمتتون عرض کردم که این حرف بی اساسیه، هم بتونه درست باشه به شرط و شروطش، اگه لا به شرط باشه واقعا اشکال داره. اما اینکه قرآن وضعش چطوره، اینا ان شاء الله بعد مفصل بحث کنیم، حرفایشون رو ببینیم اون قرآن نهایی شد نشد، باقی مون نمون، این حرفایی که ایشون زده بعد اینا رو بررسی کنیم ان شاء الله تعالی. دیگه رفت تا جلسه آینده توفیق باشه بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.